بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم در هر جای ایران عزیز که همراه من هستند و در این سلسله بحث‌ها شرکت می‌کنن، همچنین خدمت دوستان عزیزی که از کشورهای دیگه در خدمتشون هستیم و الان ممکنه صبح زود باشه برای اونها یا هر ساعتی از شبان روز، سلام عرض میکنم و امیدوارم سال جدید میلادی بر همه مبارک باشه و برای همه مردم دنیا سال صلح و مهر و آرامش باشه. به یاری خدا چند جلسه راجع به موانع سلوک معنوی از نگاه عطار در منطقه تیر صحبت خواهیم کرد. چند تا نکته خیلی کوتاه رو در مقدمه خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم. نکته اول این که من این بحث رو در زمستان 1394 در فرهنگسرای ملل برگزار کردم. در اونجا بانوی گرامی و اهل فرهنگ، سرکار خانم احمدی و همسر ارجمندشون دوست بسیار عزیزم جناب آقای غفاری، بزرگواران این جلسات رو برگزار می‌کردن و واقعا سلسله جنبان این مباحث این بانو و همسر ارجمندشون هستن. امیدوارم که همواره تندرست و شادمان و سربلند باشن و در اقدامات فرهنگی توفیق الهی رفیق راهشون باشه. دوم این که به یاری خدا از روز یک شنبه 19 دی ماه، یعنی هفته آینده، ساعت 4 بعد از ظهر یک مجموعه دستگفتارهای دیگه به مدت 8 هفته از طرف خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشه. جناب آقای دکتر مهدوی و سرکار خانم دکتر سوگل مشایخی هر کدوم در اونجا بحث‌های بسیار عالی و عمیقی دارن و من هم راجع به هفت وادی سلوک از نگاه عطار صحبت میکنم. اون 8 جلسه به اضافه این 7 یا 8 جلسه که در اینجا برگزار میشه حدوداً 16 جلسه، ممکنه یکی دو تا اضافه بشه، هیچ کدوم تکراری نیستن، یعنی هر بحثی مستقله و بدون تکرار خواهد بود. دوستانی که مایلن در واقع با منطقه تیر آشنایی بیشتری پیدا بکنن خوبه که در اون برنامه هم شرکت کنن. انشالله به زودی اطلاعیه اون برنامه رو در کانال تلگرامی به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. و نکته بعدی این که در کانال تلگرامی من دو تا سخنرانی هست، یکی با عنوان آشنایی با زندگی و آثار عطار و یکی هم با سیمرغ تا سیمرغ که گزارش سفر مرغان به سوی سیمرغ. این دو تا سخنرانی رو من اگر می‌خواستم در اینجا بگم دو هفته وقت ما گرفته می‌شد و چون قبلا ارائه کرده بودم در فرهنگسرای ملل، از شما دوستان عزیزم خواهش می‌کنم که اگر گوش ندادید اون دو سخنرانی رو گوش بدید که با آشنایی و در واقع آمادگی بیشتری وارد این بحث ها بشید. اون دو سخنرانی به اضافه این 16 تا مجموعاً میشه 18 تا که انشالله یک مجموعه 8 تایی دیگه باز در روی منطقه تیر من بعداً تقدیم میکنم و فکر میکنم که دیگه عمده مسائل منطقه تیر در این 24-5 جلسه معرفی خواهد شد. و نکته بعدی این که من یک فایل PDF امشب در کانال تلگرامی گذاشتم. اون فایل شامل همه شعرهایی است که امشب میخونم. چون خیلی از دوستان مایلن که شعرها رو ببینن یا اینها رو یادداشت بکنن، من برای که زحمتتون کمتر بشه و بتونید موقع سخنرانی به شعرها نگاه بکنید، این فایل رو در کانال تلگرامی گذاشتم. میتونید این فایل رو یا دانلود کنید یا پرینت بگیرید یا اگر مثلا از لپتاپ استفاده میکنید اون رو توی گوشیتون باز کنید، موقعی که دارید سخنرانی رو گوش میدید به اون شعرها هم هر وقت که رسیدیم نگاه کنید. با این چند تا نکته میریم سراغ بحث اصلیمون. دوستان عزیزم، همه کسانی که منطقه تیر عطار رو مطالعه کردن میدونن که یکی از زیباترین بخش‌های منطقه تیر عطار به گفتگوهای میان پرندگان و هدهد اختصاص داره. این گفتگوها به شکل بسیار دلکشی در میان داستان کلان منطقه تیر مطرح میشن و هدف اصلی این گفتگوها اینه که مخاطب رو با مهمترین موانع و مشکلات و ممدات سلوک عرفانی آشنا کنن. در این گفتگوها هر پرنده درباره دغدغه فکری و روحی خودش با هدهد صحبت میکنه و هدهد هم به نوبه خودش به پرسش یا دغدغه او پاسخ میده. در این بخش ها که دو بخش هستن در واقع، هر کدوم از پرنده ها نماد یک گروه از انسان ها هستن. عطار از طریق این تیپ سازی تونسته به شکل بسیار بدیعی به پرسش ها و دغدغه های انواع گوناگون سالکان اشاره بکنه. در این مجموعه سخنرانی ها به یاری خدا من قصد دارم که این دو بخش منطقه تیر رو با دقت تمام بررسی بکنم و ولی قبل از اینکه به اصل بحثم بپردازم، لازمه که راجع به چند تا نکته با شما دوستان عزیزم صحبت کنم. نکته اول درباره شکاف میان معرفت و عمل، نکته دوم درباره سلوک معنویه و نکته سوم درباره چگونگی طرح موانع سلوک معنوی در منطق الطیره. بعد از این سه نکته مقدماتی میریم سراغ اصل بحث خودمون. نکته اولی که میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم و حتما به یاری خدا به زودی من یک سخنرانی کاملا مستقل درباره اون برگزار خواهم کرد، برمیگرده به مسئله شکاف میان معرفت و عمل. تقریبا یکی از پرسش هایی که من همواره در جلسات مختلف در شهرهای مختلف ایران با اون روبرو بودم اینه که افراد گله‌مندن که ما میدونیم چه کاری درسته و چه کاری نادرست، ولی شگفت آوره که نمیتونیم به کارهای درستی که اونها رو میشناسیم و علم به اونها داریم عمل کنیم و نمیتونیم از کارهای نادرستی که کاملا اونها رو میشناسیم پرهیز کنیم. اصطلاحاً به این موضوع میگن شکاف میان معرفت و عمل. یعنی مسئله اینه که ما انسانها غالباً به مقتضای معرفت اخلاقی خودمون عمل نمی کنیم. این مسئله از دیرباز به مطرح بوده و راجع به اون صحبتهای فراوانی کردم. به نظرم یکی از علتهایی که ما نمیتونیم مطابق دانش خودمون رفتار کنیم اینه که هدف گذاری نداریم. یعنی هدف روشن، دستیافتنی و ارزشمند نداریم. هدف حتما باید این شرطها رو داشته باشه، ابهام نداشته باشه، دستیافتنی باشه و ارزشمندم باشه. ارزشمند بودنش باعث برانگیخته شدن ما به طرف اون هدف میشه و روشن بودنش در واقع باعث میشه که ما بدونیم چی میخوایم، از ابهام و تیرگی بیرون بیایم، و دستیافتنی بودنش هم باعث میشه که ما ناامید نشیم از رسیدن به اون هدف. اگرچه بعضی از عارفان گفتن هدفی انتخاب کنید که هیچ وقت نتونید به اون برسید، ولی به نظر میرسه که برای قالب مردم، قالب ما انسانهای معمولی، بهتره که هدف خیلی دور از دسترس نباشه و ما بتونیم به اون برسیم. در بسیاری از اوقات اگر ما هدف گذاری داشته باشیم میتونیم به مقصود و مقصد خودمون برسیم و در واقع از شکاف میان معرفت و عمل رهایی پیدا کنیم. اما گاهی اوقات هست که هدف به تنهایی کافی نیست. ما باید مسیر رسیدن به اون هدف رو هم بشناسیم و بدونیم که از چه راهی باید به سوی اون هدف بریم. کوتاه‌ترین، مطمئن‌ترین و امن‌ترین راه ممکن رو انتخاب کنیم. ولی انتخاب هدف و انتخاب مسیر کافی نیست. ما باید برنامه دقیق، عملی و روشنی در اختیار داشته باشیم تا بتونیم در واقع به اون مقصدی که می‌خوایم برسیم. بنابراین برای انجام دادن یک کار درست باید چرایی و چگونگی انجام اون کار مشخص باشه. خیلی از انسان‌ها دقیقاً در همین سه تا مسئله خاص دارای مشکلن. یعنی اولا نمی‌دونن چی می‌خوان و ثانیاً اگر می‌دونن چی می‌خوان نمیدونن که چطور باید به اون چیزی که میخوان. بنابراین شرط لازم توفیق در هر کاری یافتن چرایی و چگونگی اون کاره. و البته خب یافتن چرایی به مراتب از یافتن چگونگی مهمتره. اول باید چرایی اون کار رو پیدا کنیم. اما دوستان عزیزم، اینها هم به تنهایی کافی نیستن. ممکنه کسی هدفی دقیق، روشن و با ارزش داشته باشه، راه رسیدن به اون هدف رو هم بدونه، برنامه دقیق و درستی هم داشته باشه، با این حال برای رسیدن به اون هدف کاری انجام نده. به عبارت دیگه داشتن هدف و دانستن راه و داشتن برنامه شرط‌های لازم برای رشد و پیشرفت در هر کاری هستند، ولی شرط‌های کافی نیستند. در همین زندگی روزمره خودمون در مسائل کاملا عینی و محسوس میتونیم درستی این سخن رو دریابیم. ممکنه کسی بدونه که مثلا میخواد بره تجریش برای خرید کردن، مسیر خودش رو هم به دقت ترسیم بکنه، برنامه دقیق و مشخصی هم برای این مسیر داشته باشه، ولی به دلایلی مثل بی‌حوصلگی، بی‌ارادگی، ترس، تنبلی و مسائلی مثل اینها کاری برای رسیدن به هدف خودش انجام نده. یا به عنوان یک نمونه دیگه، مثلا میتونیم به یک شخصی اشاره کنیم که از وزن خودش ناراحته، یعنی احساس میکنه که چاقه، یا غیر از احساس کردن اصلا لازمه که وزن خودش رو کم کنه. او برای کم کردن وزنش برنامه دقیق و عالی داره. هدفش هم کاملا مشخصه، میخواد برای سلامتیش وزنش رو کم کنه. ولی به خاطر دلبستگی به لذت غذا خوردن نمیتونه از این برنامه استفاده بکنه. بنابراین داشتن هدف و برنامه برای موفقیت کافی نیست و حتما در این میانه عوامل و مسائل دیگه هم هستن که بی توجهی به اونها باعث ناکامی انسان میشه. این همون مسئله بسیار مهمیه که در روانشناسی اخلاق از اون با عنوان شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی سخن به میون میاد. این شکاف بین نظر و عمل فقط در حوزه اخلاق و عرفان مطرح نیست. در زندگی علمی، زندگی اداری، زندگی دینی و در سایر حوزه‌های زندگی همیشه نتایج مستقیم این مسئله مهم رو دید. بنابراین در کنار بحث‌های مهمی مثل هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم درباره بخش‌های مختلف یک کار، لازمه که ما به مسائل مهمی که بین نظر و عمل فاصله می‌اندازن توجه داشته باشیم. به نظر من میرسه که یکی از مهمترین مسائلی که بین نظر و عمل فاصله میندازه موانع و آفات کارها هستن. میدونید که هر کاری آفات و موانعی داره. بعضی از این آفات و موانع فکری و فلسفی و نظری هن و بعضی از اونها عاطفی هن و بعضی از اونها اجتماعی و فرهنگی هن. برای توفیق در هر کاری لازمه که ما حتما موانع دستیابی به اون هدف رو به دقت تمام بشناسیم و برای حل اونها چاره اندیشی کنیم. سلوک معنوی هم از این قاعده مستثنا نیست. لازمه که علاوه بر هدف گذاری و برنامه ریزی به موانعی که در این راه وجود داره توجه بشه. یکی از مهمترین کارهای عطار در منطق الطیر توجه به همین نکته است. عطار در ابتدای کتاب خودش به صراحت هدف رو مشخص کرده. هدف نهایی سلوک معنوی از نظر او رسیدن به وصال خداوند، فانی شدن در او و باقی شدن به اوست. مسیر اصلی که عطار برای دستیابی به این هدف در واقع ترسیم کرده دارای 7 وادیه که عطار در حد توان خودش تلاش کرده ویژگی های این 7 وادی رو مشخص کنه و یک نقشه مشخصی از سلوک رو به دست سالک بده. عطار همچنین تلاش کرده برنامه‌ای روشن و دقیق برای رسیدن به اون هدف در اختیار در واقع مخاطبان خودش قرار بده. این برنامه شامل انتخاب استاد، بهره‌گیری از نظر اولیا، ریاضت کشیدن، اطاعت کردن، انصاف ورزیدن، پاک بازی کردن، نیاز و درد داشتن و در نهایت نفی خودی و خودخواهیه. البته عطار به خاطر ایمان و اطمینانی که به مبدأ و به مقصد سلوک داره درباره این دوتا مسئله مهم خیلی زیاد صحبت نمی کنه و بحث‌های درازدامنی رو مطرح نمی کنه. ولی با ارزش‌ترین کار عطار در منطق الطیر به نظر من توجه عمیق و دقیق او به موانع سلوک معنویه. عطار به خوبی می دونه که در کنار اون مسائلی که مطرح شد قفلت از موانع سلوک میتونه سالک رو به طور کامل از اجرای برنامه و دستیابی به هدف باز بداره. به همین خاطر به تفصیل تمام درباره موانع سلوک معنوی بحث کرده و بخش اعظم کتاب خودش رو هم به همین بحث اختصاص داده. این نکته اول. نکته دومی که در مقدمه باید عرض کنم درباره خود سلوک معنویه. باید ما بدونیم که منظور از سلوک معنوی و سلوک عرفانی چیه. امروز معمولاً منظور از معنویت یک حالت و وضعیت درونی و وجودیه که باعث میشه شخص احساس امید، احساس شادی، احساس آرامش و احساس معنا داشته باشه. شخص معنوی بدون این که بر عوامل بیرونی مثل ثروت و قدرت و شهرت و بقیه مسائل مادی تکیه بکنه عمیقاً در درون خودش احساس آرامش و یک پارچگی شخصیت میکنه. اونگونه که معنویت شناسان معاصر میگن معنویت به دین و مذهب خاصی یا به دانش و آگاهی خاصی یا به شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی بستگی نداره. اشخاص معنوی از ویژگی هایی مثل انجام دادن وظیفه در لحظه، داشتن هدف روشن و مشخص در زندگی، صداقت، بیتوجهی به داوری های دیگران، زندگی کردن بر طبق درک و دریافت خود و مثل اینها برخوردار هستند و در همه جوامع و فرهنگ ها و در میان همه اقشار جامعه میشه نمونه هایی از این افراد معنوی رو دید. در مورد عطار باید بگم که منظور عطار از سلوک معنوی سلوک به سوی خداونده. بدون تردید برای عطار مقصد سلوک معنوی رسیدن به وصال خداونده، نه صرفاً دستیابی به آرامش و شادی و امید. و برای این سلوک توجه به شریعت و طریقت لازمه. یعنی عطار معنویت و عرفان رو در قالب دین میفهمه، اما دینی که متدین به اون دین در حد ظواهر شرعی متوقف نشه و به باطن و حقیقت اون دین دست پیدا کنه و از تعصب در واقع بدور باشه. عطار هدف سلوک و مسیر اون رو قطعی فرض کرده و بنابراین درباره در واقع هدف سلوک و مسیر اون چندان صحبت نکرده. به عبارت دیگه مبدأ، مسیر و مقصد سلوک برای عطار کاملا قطعی و تخلف ناپذیر و تردید ناپذیره و اصلا نیازی به بحث و گفتگو نداره. اما برای انسان معاصر که نگاه او به جهان با نگاه عطار و مردمان زمانه او به جهان تفاوت‌های فراوانی داره، همون اموری که برای عطار کاملا مسلم و بلکه بدیهی هستن نه تنها قطعی و بدیهی نیستن، بلکه چه بسا از مقوله خرافات و اوهام و یا حداقل از مقوله امور نیازمند بحث و استدلال به شمار بیان. البته در زمانه ما هم کسانی هستند که علارغم فاصله تاریخی که با عطار دارن تا حد زیادی در همون فضای روحی و فکری عطار زندگی میکنن و اصلا نیازی نیست که درباره مبانی و غایات سلوک با اونها صحبت کنیم، ولی برای قالب کسانی که در دنیای جدید زندگی میکنن و از چشماندازهایی که دنیای جدید در اختیار اونها قرار داده به جهان نگاه میکنن، واقعا کار به این سادگی ها نیست، کار خیلی دشوار میشه. این قبیل افراد ممکنه که درباره لزوم و ضرورت سلوکی که عطار از اون صحبت میکنه تردید کنن و نتونن از در همدلی با عطار در بیان. این گروه ممکنه که از بیان هنری و از قصه های زیبای عطار لذت ببرن، ولی به سخنان او به عنوان گزاره های معنادار که میتوانن مبنای یک نوع زندگی قرار بگیرن نگاه نکنن. طبیعتا منطق و طیر برای واداشتن این قبیل افراد به سلوک به احتمال خیلی زیاد راهگشا نیست. به نظر میرسه که برای انسان امروزی پرسش ها و تردید هایی مطرح میشه که برای عطار و امثال او اصلا مطرح نمیشده. به عبارت دیگه برای عطار در اصل وجود خداوند تردیدی نیست و در لزوم سلوک به سوی او هم هیچ شکی وجود نداره. به همین خاطره که ما در میان پرسش‌های فراوان پرندگان از هدهد هیچ وقت با اینجور پرسش‌هایی روبرو نمی‌شیم که آیا خدا واقعاً وجود داره یا نه؟ چه دلایلی برای اثبات خدا وجود داره؟ آیا واقعاً انسان می‌تونه خدا رو بشناسه و با او رابطه عاشقانه داشته باشه؟ چه دلیلی برای لزوم سلوک و سیر به سوی خداوند وجود داره؟ پرسش‌هایی از این دست برای عطار و مردمان زمانه او به طور جدی مطرح نمی شدن. عطار در دنیای فکری و فرهنگی زندگی می کنه که خدا در اون جهان حضور فعال داره و در چنین دنیایی در اصل وجود خدا و در لزوم سفر به سوی خدا تردیدی وجود نداره. ولی انسان جدید در دنیایی که تا حد زیادی از اون افسون زدائی و راز زدائی شده زندگی میکنه، خدا در دنیای جدید تا حد زیادی برای بسیاری از انسانها غایبه و پرسش‌های جدی درباره او وجود داره. این حرفا رو گفتم برای اینکه بگم مبدأ سلوک انسان امروزی با مبدأی که عطار برای سلوک در نظر میگیره تفاوت‌های مهمی داره. در حقیقت مبدأ سلوک انسان مدرن از مبدأی که عطار در نظر گرفته خیلی عقب تره. یعنی انسان امروز باید به تعداد زیادی پرسش مهم و بنیادین پاسخ بگه و موانع جدی رو پشت سر بذاره تا تازه بتونه به آستانه‌ای که عطار به عنوان نقطه آغاز سلوک معنوی در نظر گرفته برسه. اگر ما بخوایم در این زمان کتابی مثل منطق و طیر برای انسان امروزی بنویسیم، حتما باید درباره مبدأ، مقصد و مسیر سلوک بحث‌های بسیار جدی داشته باشیم تا مخاطب ما بتونه بپذیره که اصلاً چنین سفری و چنین سلوکی ضرورت داره. بنابراین احتمالاً سخنان عطار درباره موانع سلوک به طور کامل به نیازهای سالک امروزی پاسخ نمیده و برای او ممکنه که همشون قانع کننده نباشن. با این همه معناش این نیست که شناختن موانع سلوک معنوی از نگاه عطار فایده‌ای نداره. به نظر من طرح این بحث و آشنایی با نظرات عطار درباره این موضوع میتونه برای ما که از زمانه تاریخی و فکری او فاصله فراوانی گرفتیم همچنان راهگشا و آموزنده باشه. گذشته از این نمیشه انکار کرد که غالب سخنان عطار درباره موانع سلوک معنوی، همجوری که در این جلسات به یاری خدا خواهید دید، به سلوک معنوی اختصاص ندارند. بحث‌های او در این زمینه برای کسانی که در حوزه‌های علمی، ورزشی، اقتصادی، سیاسی، دینی و نظایر اونها تلاش می‌کنند هم نکته‌های آموزنده و سودمند فراوانی داره. نکته سومی که میخوام عرض کنم خدمتون راجع به چگونگی طرح موانع سلوک معنوی در منطق طیر عطاره. همونطور که دو بار هم قبلا عرض کردم، یکی از زیباترین و در این حال آموزنده ترین بخش‌های منطق طیر، بخش مربوط به بهانه‌جویی‌های پرندگان برای تفره رفتن از سفر به سوی سیمرغ. در این بخش می‌بینیم که وقتی پرندگان سخنان هدهد درباره سیمرغ رو می‌شنون، همه با شور و شوق فراوان میل خودشون برای گام نهادن در چنین سفری رو اعلام میکنن. ولی به محض اینکه از خطرات و دشواری‌های این سفر با خبر میشن، هر کدوم بهانه‌ای میارن و تلاش میکنن به این ترتیب از سفر به سوی سیمرغ تفره برن. دوستان عزیزم، یه بار دیگه عرض میکنم خدمتون، فایل PDFی که شامل اشعاری است که ما امشب در این سخنرانی اونها رو میخونیم در کانال تلگرامی گذاشتم. کسانی که مایلن متن شعرها موقع گوش دادن به سخنرانی پیش روشون باشه یا یادداشت بردارن، در واقع میتونن از اون فایل PDF در کانال تلگرامی استفاده کنن. من از این به بعد شعرهایی که میخونم همشون در اون فایل هستن. آدرس صفحات این اشعارم طبق چاپ آقای دکتر شفیع کتکنی در اون فایل PDF هست. اگر خواستید قبل و بعد اشعار رو ببینید میتونید از اون فایل استفاده بکنید. جمله مرغان شدند آن جایگاه، بیقرار از عزت این پادشاه. شوق او در جان ایشان کار کرد، هر یکی بی صبری بسیار کرد. عزم ره کردند و در پیش آمدند، عاشق او دشمن خیش آمدند. لیک چون ره بس دراز و دور بود، هر کسی از رفتنش رنجور بود. گرچه ره را بود هر یک کارساز، هر یکی عذری دگر گفتند باز. وضعیت روحی پرندگان در این قسمت از منطق طیر درست شبیه وضعیت روحی کسانیه که در برابر یک موقعیت بسیار جذاب و پرسود قرار میگیرن و به طمع دستیابی به یک سود بزرگ سر از پا نشناخته وارد عمل میشن، ولی به محض اینکه با مشکلات راه روبرو میشن عقب نشینی میکنن و چون شجاعت ندارن صریحا به ضعف و ناتوانی خودشون اعتراف کنن، بهانه میارن و به این ترتیب کار خودشون رو توجیه میکنن. دوستان عزیزم، باید اینو بدونیم ما که اصولا هیچ هدف بزرگ و والایی در این دنیا نیست مگر اینکه برای رسیدن به اون بلند همتی، خطرپذیری و جد و جهد فراوان لازمه. تنبلی و تناسانی و نازپروردگی واقعا مانع رشد انسان میشن. برای دستیابی به اهداف بلند باید بهای اون رو بپردازیم و کمترین بهایی که در این راه لازمه گذشتن از اهداف کوچک و غلبه کردن بر تنبلی و تنپروریه. شخصی که جسارت روبرو شدن با خطرات و مشکلات رو نداشته باشه به هیچ وجه نمیتونه از میان مایگی و فرومایگی و حقارت رهایی پیدا کنه و به آرزوهای بلند دست پیدا کنه. اغلب انسان‌ها متاسفانه نمیخوان بپذیرن که تنبل و ناتوان و سوس ارادن، بنابراین با بهانه‌های گوناگون رفتار خودشون رو توجیه میکنن. این پرنده‌ها دقیقاً همین کارو دارن انجام میدن. در گفتگوی آغازین پرنده ها و هدهد، عطار از زبان 10 پرنده 10 بهانه رو نقل کرده. هر کدوم از این پرنده ها نماد گروهی از انسان ها هستن که هر کدوم با یک بهانه ای دست از سلوک به سوی سیمرغ بر می دارن و در زندگی روزمره غرق می شن. در یک بخش دیگری از منطق طیر، پرنده ها هدهد رو به عنوان راهنما انتخاب می کنن و همه به دنبال او به راه می افتن. و به محض اینکه به آغاز وادی میرسن، فریادشون به آسمون بلند میشه و آتش به جانشون میفته. روبرو شدن با یک راه واقعا مهیب و هولناک و در این حال بسیار خلوت، دور و دراز و کم ره گذر، باعث میشه که یک ترس شدید بر اونها غلبه کنه. عطار این صحنه زیبا رو اینجوری توصیف میکنه: هدهد هادی چو آمد پهلوان، تاج بر فرقش نهادند آن زمان. 100,000 مرغ در راه آمدند، سایوان ماهی و ماه آمدند. چون پدید آمد سر وادی زراه، ان نفیر از آن نفر بر شد به ما. هیبتی زان راه بر جان اوفتاد، آتشی در جان ایشان اوفتاد. برکشیدند آن همه بر یکدیگر، چه پر و چه بال، چه پای و چه سر. جمله دست از جان بشسته پاک باز، بار ایشان بس گران و ره دراز. بود راهی خالی و سیر ای عجب، ذره ای نه شر و نه خیر ای عجب. بود خاموشی و آرامش در او، نه فزایش بود نه کاهش در او. جمله مرغان ز هول و بیم راه، بال و پر پرخون برآوردند آه. راه می دیدند پایان ناپدید، درد می دیدند درمان ناپدید. باد استقنا چنان جستی در او، کاسمان را پشت بشکستی در او. در بیابانی که طاووس فلک هیچ می سنجد در او بی هیچ شک. کی بود مرغی دگر را در جهان، طاعت آن را هرگز یک زمان. بعد از اینکه پرندگان با یک اینجور صحنه وحشتناکی روبرو میشن، همه در یک جای جمع میشن و به این دلیل که فکر میکنن آداب سیر و سلوک معنوی رو بلد نیستن و هر کدومشون شک و شبهه‌ای و پرسشی در دل داره، از هدهد میخوان که به پرسش‌های اونها پاسخ بده. به خاطر اینکه با شبهه و تردید نمیشه گام در این راه گذاشت. البته پرنده ها در این نوبت نسبت به نوبت قبلی که بهانه می آوردن حقیقتاً طالبن و می خوان این سفر رو آغاز کنن، ولی از یه طرف می ترسن و از طرف دیگه هم شبهات و پرسش هایی دارن که مانع سلوک اونها می شه. به نظرم می رسه که پرنده ها در اینجا از سطح بهانه به مرتبه پرسش و تردید رسیدن و خب این البته خیلی مقام بالایی است که انسان دست از بهانه جویی برداره، حداقل دیگه پرسش ها و تردید هاشو جدی بگیره. یعنی در اینجا دیگه در پی بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از زیر بار سلوک نیستن، تصمیم به سلوک گرفتن، ولی پرسش ها و تردید هاشون مانع از انجام این تصمیم میشه. عطار در توصیف این صحنه اینطور میگه: چون بترسیدند آن مرغان زراه، جمع گشتند آن همه یک جایگاه. پیش هدهد آمدند از خود شده، جمله طالب گشته و بخرد شده. پس بدو گفتند ای دانای راه، بی ادب نتوان شدن در پیش راه. تو بسی پیش سلیمان بوده ای، اشاره به حضور هدهد در نزد سلیمان که در قرآن به اون اشاره شده، بر بساط ملک سلطان بوده ای، رسم خدمت سر به سر دانسته ای، موضع امن و خطر دانسته ای، هم فراز و شیب این ره دیده ای، هم بسی گرد جهان گردیده ای. رای ما آن است که این ساعت به نقد، چون توی ما را امام حل و عقد. بر سر منبر شوی این جایگاه، پس بسازی قوم خود را ساز راه. شهر گویی رسم و آداب ملوک، زان که نتوان کرد بر جهل این سلوک. هر یکی را هست در دل مشکلی، می بباید راه را فارق دلی. مشکل دلهای ما حل کن نخست، تا کنیم از بعد آن عزمی درست. چون بپرسیم از تو مشکلهای خیش، بستوریم این شبهت از دلهای خیش. زان که می دانیم کین راه دراز، در میان شبهه ندهد نور باز. دل چو فارغ گشت تن در ره دهیم، بی دل و تن سر بدان درگه نهیم. نکته مهمی که از این سخن پرنده ها میشه فهمید اینه که با تردید و شبهه نمیشه سلوک کرد. سلوک معنوی به خاطری آسوده و دلی فارغ نیاز داره و کسی که ذهنش از تردید و پرسش آکنده است از کاملا روشنه که نمیتونه با گامهای استوار در این راه دشوار گام برداره. نکته در اینجاست که همیشه تنبلی و سستی اراده نیست که مانع سلوک میشه. گاهی ممکنه کسی به خاطر پرسش‌ها و تردیدهاش توانایی سلوک معنوی رو از دست بده. اینجور کسی رو از طریق عملگرایانه نمیشه به سلوک وادار کرد. روشنه که دغدغه‌های فکری و تردیدهای ذهنی پاسخ‌های علمی قانع کننده میخوان. پرسش‌ها و تردیدها میتونن هر انسان نیرومند فعالی رو به افسردگی و ملال خاطر بکشونن و دست و پای او رو ببندن. به همین خاطره که پرندگان از هدهد میخوان با پاسخ دادن به پرسش‌های اونها خاطرشون رو آسوده و دلشون رو فارغ کنه. هدهد که یک راهنمای دانا و آگاهه این پیشنهاد رو میپذیره. پرندگان مجلس زیبا و آراسته‌ای رو ترتیب میدن. توصیفی که عطار برای این مجلس کرده خیلی توصیف زیبایی است و کاملا نشون دهنده وضعیت مجالس عرفانی و مجالس وعظ در اون زمانه، یعنی کاملا مثل آینه ای است که در واقع یک گوشه ای از فرهنگ ما رو به خوبی نشون میده به ما. یک مجلس زیبا و آراسته ترتیب میدن. هدهد میره بر روی منبر میشینه مثل یک استاد و پرندگان خوش صدا به شیوه قاریان و قوالان با صدای خوشی قرآن میخونن و آوازهای دلکش سر میدن و بعد پرنده ها به نوبت پرسش های خودشون رو مطرح میکنن و هدهد هم به پرسش های اونها پاسخ میده. در این قسمت هم مجموعاً 23 تا پرسش جدید مطرح میشه که از بین این پرسش ها تعداد زیادیشون درباره موانع سلوک معنوی و تعدادی از اونها درباره ممدات و یاورهای سلوک معنوی هستن. بنابراین دوستان، عطار در دو بخش منطق و طیر پرسش ها و بهانه هایی رو مطرح کرده که ما از این پرسش ها و بهانه ها با عنوان موانع سلوک معنوی یاد می کنیم. فهرست کاملی از این پرسش ها تهیه کردم، اگر یه دونه تکراری بود کنار گذاشتم 32 مورد میشه. از بین این 32 مورد 22 پرسشش درباره موانع سلوک معنوی هستن و 6-7 درباره ممدات سلوک معنوی هستن، یعنی اموری که سلوک رو آسون میکنن و ما رو یاری میکنن که در واقع در این راه به خوبی گام برداریم. من امیدوارم که انشالله بعد از اینکه این چند جلسه تموم شد در ادامه بدون فاصله 1 یا 2 جلسه هم راجع به این ممدات صحبت کنم، چون خیلی مسائل مهمی هستن واقعا. مسئله پاکبازی، بلند همتی، انصاف و وفا، نیاز و سوز دل از مهمترین مسائل عرفانی از نگاه عطارن و من حتما 1 یا 2 جلسه در پایان این دوره برای این بحث به یاری خدا اختصاص میدم. خب دوستان عزیزم، عطار در این دو بخش منطق و طیر به صورت مستقیم راجع به موانع و ممدات سلوک صحبت کرده، اما با مطالعه بخش‌های دیگر منطق و طیر و با مراجعه به دیگر آثار عطار میشه این فهرست رو کامل کرد. مثلا فرض کنید که عطار در آغاز منطق و طیر و آغاز بقیه منظومه های عرفانی خودش به شدت از تعصب انتقاد میکنه و تعصب رو یکی از موانع بزرگ رشد انسانی میدونه. بنابراین شکی وجود نداره که از نظر عطار تعصب دینی هم یکی از موانع سلوک معنویه و این رو در مقدمه های منظومه های خودش مفصل مورد بحث و بررسی قرار داده. اما خب این موانع چون در این دو بخش نیومدن، من اجالتاً میگذرم از اینها و تمام تحلیل ها و بحث و بررسی های خودم رو بر اساس همین دو بخش منطق و طیر در واقع استوار میکنم. خب برم سراغ نکته بعدی که تقسیم بندی موانع سلوک معنوی از نگاه عطاره. همونطور که عرض کردم، عطار مجموعاً 22 عامل رو به عنوان موانع سلوک معنوی برشمرده. برای که بتونیم درباره این موانع به شکل منظم و مرتبی صحبت کنیم، لازمه که در حد امکان یک تقسیم بندی روشنی از این موانع به دست بدیم. این 22 تا مانع رو میشه به شکل‌های مختلف تقسیم بندی کرد. من به نظرم میرسه یکی از بهترین کارها اینه که ما این موانع رو به 2 گروه تقسیم کنیم، 2 گروه بزرگ. یکی موانع فکری و نظری و دوم موانع روانی و عاطفی. و خود موانع روانی و عاطفی رو هم به 2 گروه کوچکتر تقسیم کنیم، یکی ترس‌ها و یکی هم وابستگی‌ها. و من گمان می‌کنم که با اندکی تسامح تمام 22 تا مانعی که عطار برای سلوک معنوی برشمرده همه رو میشه در زیر مجموعه یکی از این 3 تا قرار داد، یکی موانع فکری و نظری، یکی وابستگی ها و یکی هم ترس ها. قبل از اینکه ادامه بدم به بحث، لازمه که به این نکته اشاره کنم که موانع سلوک به این 3 تا در واقع منحصر نمیشن. مثلا موانع اجتماعی و سیاسی هم هستن و موانع دیگری هم میشه پیدا کرد، ولی عطار راجع به اونها صحبت نکرده. بنابراین منم از وارد شدن به اون موانع پرهیز میکنم و به همین در واقع 3 تا بخش میپردازم. خب به اختصار تمام این 3 تا مانع رو معرفی میکنم و بعد دیگه از مقدمات که تموم شد به تفصیل اینها رو مورد بررسی قرار میدم. موانع فکری و نظری در واقع پرسش های فکری و دغدغه های نظری هستند که ذهن سالک رو به خودشون مشغول میکنن و مانع سلوک اون میشن. کاملا روشنه که انسان نمیتونه در راهی ناشناخته و مبهم گام بذاره و به دنبال یک مطلوب مجهول باشه. شرط نخست هر فعالیتی روشن شدن پاره ای از مسائل نظریه. کسی که با شک و شبهه در یک راه گام میذاره و نسنجیده کاری رو آغاز میکنه، کاملا روشنه که راه به هیچ جا نمیبره. عطار با علم به این موضوع تعدادی از پرسش های پرندگان رو به همین مسائل فکری و نظری اختصاص داده. این مسائل از این قبیلن: 1. پرسش درباره نسبت انسان و خدا. 2. پرسش در مورد راز برتری اولیا بر دیگر مردمان. 3. پرسش در مورد لزوم سلوک معنوی. 4. پرسش در مورد وادیهای سلوک. 5. پرسش در مورد گستاخی با خدا. 6. پرسش در مورد شادمانی و دلخوشی در سلوک معنوی. 7. پرسش در مورد کالا و بضاعت رایج در درگاه خدا. و 8. پرسش در مورد حاجت خواستن از خدا. این 8 مهمترین پرسش های فکری و نظری هستند که عطار اونها رو مطرح کرده. عرض کنم خدمت شما که پرسش هایی در سخنان پرندگان اومده که مستقیما درباره موانع سلوک نیستن، ولی بر طبق پاسخ هایی که هدهد به این پرسش ها میده، میشه از دل پاسخ های او به این پرسش ها مطالبی رو راجع به سلوک معنوی در واقع استنباط کرد. مثل پرسش درباره امکان گستاخی، پرسش درباره دلخوشی به خدا، پرسش درباره نیاز و درد و خدا رو خواستن، که اینها رو من ترجیح دادم یه تعدادیشون رو در زیر بحث ممدات سلوک بیارم. ولی نقطه مقابل این ویژگی ها رو میشه به عنوان موانع فکری و نظری سلوک در نظر گرفت، به خاطر اینکه خلجان این پرسش ها در ذهن سالک ممکنه که واقعا دست و پای او رو ببنده. بنابراین من بعضی از اینها رو در این قسمت نقل کردم. دوستان، مروری بر این 8 پرسش یک نکته مهم رو بر ما آشکار میکنه و اونم اینه که تعداد این پرسش های فکری و نظری خیلی کمه. از این مسئله میشه نتیجه گرفت که عطار یا نخواسته یا نتونسته موانع فکری و نظری سلوک معنوی رو به دقت طرح و تبیین بکنه و طرح او به نظرم ناقصه و حتی شاید این مقداری ابتدایی. اما شاید بشه یک نکته مهمی از این کار عطار استنباط کرد و اون این که به نظر عطار در سلوک معنوی نباید به پرسش‌های فکری و نظری چندان مجال طرح بدیم، به خاطر اینکه این پرسش‌ها پایان ناپذیرن و اگر کسی به دام این پرسش‌ها بیفته، بعیده که به این زودی‌ها بتونه خودش رو از زندان اونها نجات بده. بنابراین بهتره که به جای تأمل نظری و علمی درباره خدا، از راه تسلیم و ریاضت و ذکر خودمون رو به اون نزدیک بکنیم. به هر حال سخنان عطار درباره پرسش‌های فکری و نظری که میتونن مانع سلوک باشن، برای انسان امروز ممکنه که خیلی زیاد راهگشا نباشن و مسائل خیلی مهمی مثل جبر و اختیار، امکان شناخت خدا، رابطه انسان و خدا، تشخص و عدم تشخص خدا و بحث‌های از این دست در ضمن پرسش‌های پرندگان از هدهد مطرح نشدن. و بلکه میشه گفت که غالب پرسش‌هایی که ما در اینجا ذکر کردیم به عنوان موانع فکری و نظری در حقیقت به مسائل عرفانی مربوطن و این پرسش‌ها فقط برای کسی که گام در وادی سلوک گذاشته مطرح میشن. خب دومین موانع روانی و عاطفی بودن که ما اینو به دو گروه تقسیم کردیم، یکی وابستگی‌ها و یکی هم ترس‌ها. ابتدا درباره وابستگی‌ها به اختصار صحبت کنیم. از تعدادی از پرسش‌های پرنده‌ها میشه دریافت که وابستگی‌های اونها مانع سلوک معنویشون شده. از این نکته میشه دریافت که هر کسی به چیزی یا به کسی وابستگی داره و همین وابستگی دست و پای او رو می‌بنده و مانع سلوک معنوی او میشه. تعلقاتی که عطار در ضمن گفتگوهای پرندگان و هدهد به اونها اشاره کرده اینها هستن، یعنی با استقصا اینها هستن: 1. وابستگی به محبوب. 2. وابستگی به عمر طولانی و حفظ جان. 3. وابستگی به مال و ثروت. 4. وابستگی به مقام و قدرت. 5. وابستگی به خانه زیبا و محل زندگی. 6 وابستگی به ظواهر دینی، 7 وابستگی به لذات بهشتی و 8 وابستگی به مقام و درجه عرفانی خود. همونطور که میبینید متعلق خیلی از وابستگی ها امور مادی و دنیایی هن، ولی متعلق بعضی از وابستگی ها امور معنوی و اخروی هن. معنای این سخن اینه که وابستگی به هر چیزی غیر از خداوند، خواه اون چیز مادی باشه یا معنوی و اخروی، میتونه مانع سلوک انسان به سوی خدا بشه. دسته سوم موانع سلوک معنوی ترس ها هستن. از تأمل در پرسش های تعدادی از پرنده ها میشه دریافت که اون چیزی که مانع سلوک اونها شده ترس های اونهاست. ترس ها به شکل باور نکردنی زندگی ما رو مدیریت میکنن و مانع رشد ما میشن. عطار در میان پرسش های پرندگان به تعدادی از این ترس ها اشاره کرده. 1. ترس از ضعف و ناتوانی خود. 2. ترس از خلوت بودن راه خدا. 3. ترس از گناهان خود. 4. ترس از دمدمی مزاج بودن خود. 5. ترس از نفس اماره. 6. ترس از ابلیس. 7. ترس از مرگ. 8. ترس از اندوهناکی و افسرده دلی خود. و 9. ترس از حرف مردم. گفتنیه که بحث ترس رو در رابطه با وابستگی ها هم میشه مطرح کرد، به خاطر اینکه انسان همواره میترسه چیزی رو که به اون وابسته است از دست بده. ولی به هر حال من در اینجا ترس ها رو از وابستگی ها جدا میکنم. دوستان، این طرح کلی صحبت های ما بود که انشالله دیگه همه صحبت های ما به تفصیل این مواردی که خدمت شما گفتم در واقع برمیگردن، اما هنوز مقدمات ما تموم نشدن، باید چند تا نکته دیگر هم در مقدمه بگم. نکته بعدی اینه که دوستان عزیزم، هر انسانی با توجه به شخصیت و منش خودش نقطه ضعف یا نقطه ضعف هایی داره و یکی از مهمترین کارهایی که ما هنگام خودشناسی باید انجام بدیم اینه که نقطه ضعف خودمون یا نقاط ضعف ویژه خودمون رو بشناسیم و دقیقاً بدونیم که چه عاملی یا چه عواملی از رشد معنوی ما جلوگیری میکنن. واقعاً ممکنه کسی به طور مطلق در برابر جاذبه ثروت مقاوم باشه، یعنی پول به هیچ وجه نتونه او رو فریب بده و هیچ کششی به سمت مال دنیایی این شخص نداشته باشه، ولی همین شخص ممکنه که مثلا از راه شهرت یا از راه شهوت یا از راه قدرت از مسیر و هدف خودش دور بیفته. اینجور نیست که همه انسان‌ها نقطه ضعفشون شبیه همدیگه باشه. هر انسانی نقطه ضعف ویژه خودش رو داره. ممکنه یک کسی به طور کامل در مقابل جاذبه قدرت در واقع رویین‌تن باشه و به هیچ وجه قدرت طلبی او رو تهدید نکنه، اما همین شخص مثلا فرض کنید که دچار غرور به خاطر رشد‌های معنوی خودش بشه. این یک نقطه ضعفی است که او از این نقطه آسیب می‌بینه. یا کسی ممکنه مثلا در برابر جاذبه شهوت کاملا رویین‌تن و آسیب ناپذیر باشه، اما همین شخص در برابر عرضم خدمتتون حیثیت و اعتبار اجتماعی آسیب پذیر باشه. یکی از مهمترین کارهایی که ما برای خودمون باید انجام بدیم اینه که بدونیم پاشنه آشیل ما چیه، نقطه ضعف ما چیه. همه موانعی که عطار برای سلوک معنوی برمیشموره به طور یکسان در همه انسان‌ها وجود ندارن. ممکن هر انسانی یکی دو تا سه تا یا ترکیبی از چند تا از اینها در واقع در او وجود داشته باشن و او از همین منظر آسیب پذیر باشه و در وضعیت نامناسبی قرار بگیره. بنابراین ما حتما باید در بین این 22 ستایی که عطار میگه و مواردی که عطار به اونها اشاره نکرده پاشنه آشیل‌های ویژه خودمون رو بشناسیم. آخرین نکته مقدمه من مسئله شیوه عطار در طرح این موانع و پاسخ دادن به اونهاست. ببینیم که عطار از چه روش‌هایی برای طرح کردن این موانع و پاسخ دادن به اونها استفاده کرده. من به 4 تا اشاره می‌کنم. 1. استفاده از داستان و تمثیل. عطار برای پاسخ دادن به پرسش‌ها و مشکلاتی که از زبان پرنده‌ها نقل می‌کنه از داستان و تمثیل بهره می‌گیره. و البته روشنه که راهی جز این هم پیش روی عطار نیست. کتاب عطار از زمره کتب ادبی و هنریه، نه کتب علمی و نظری و فلسفی. به همین خاطره که در منطق و طیر قصه‌گویی و داستان پردازی جای دلیل آوردن و استدلال ورزی رو گرفته. ذهن عطار به شکل شگفت‌آوری از قصه های گوناگون سرشاره و عطار به راحتی میتونه برای تبیین منظور خودش از قصه های جذاب و زیبا استفاده کنه. قصه ها مفاهیم نظری و انتزاعی رو به شکل محسوس و عینی مجسم میکنن و اونها رو پیش روی خواننده علاقمند قرار میدن. به این ترتیب هم مسائل رو به خوبی تبیین میکنن و هم شور و شوق خواننده منطق‌الطیر رو برای سلوک معنوی صدچندان میکنن. مثلا فرض کنید که داستان شورانگیز شیخ صنعان رو وقتی که عطار مطرح میکنه از زبان هدهد میبینیم که پرنده ها چطور تحت تاثیر این داستان قرار میگیرن و به قول عطار دست از جان خودشون میشوین و عزمشون برای سلوک به سوی سیمرغ جذب میشه. منطق‌الطیر صفحه 302. عطار برای تبیین مسائل مورد نظرش از قصه های قرآنی و دینی، قصه های عارفان و اولیا، قصه های عامیانه، قصه های عاشقانه، قصه های تاریخی، افسانه ها و اساطیر و نظایر اونها خیلی خوب بهره گرفته. دوستان عزیزم، روش عطار در قصه گویی مثل روش سنایی و سعدی و نظامی و امثال اونهاست. یعنی او داستان رو به طور کامل روایت میکنه و در خط روایی داستان هیچ دخل و تصرفی نمیکنه و بعد وقتی که قصه تموم میشه در دو سه بیت یا حد اکثر 4-5 بیت به نتیجه گیری میپردازه. عطار به هیچ وجه از اسلوب قصه در قصه استفاده نمیکنه و به نتیجه گیری از اجزای داستان نمیپردازه. او حتی در داستان بسیار طولانی شیخ صنعان که واقعا قابلیت فراوانی برای طرح مسائل عمیق و دقیق عرفانی و غیر عرفانی داره، به جز یک بار اونم خیلی کوتاه، به هیچ وجه در روایت خطی داستان خللی وارد نکرده و به بحث و بررسی نپرداخته. من شکی ندارم که اگر داستان شیخ صنعان در اختیار مولانا قرار می گرفت و او می خواست این داستان رو به نظم بکشه، شاید بیش از 100 تا نکته مهم رو از بخش‌های مختلف این داستان استنباط می کرد و حجم این داستان رو دست کم به 10 برابر روایت عطار می رسوند. اما عطار داستانهاش نوعاً دارای انسجام در محور عمودی هن، بنابراین خیلی خوب میشه از داستانهای عطار لذت هنری برد. نکته خیلی مهم اینه که در بسیاری از موارد قصه های عطار پیوند مستقیمی با مطلب مورد نظر او دارن، ولی در مواردی هم این قصه ها فقط بر اثر تداعی های لفظی یا معنوی به ذهن عطار میان و هیچ پیوند مستقیمی با موضوع مورد نظر او ندارن. این موضوع گاهی اوقات واقعا باعث سردرگمی خواننده منطق‌الطیر میشه. دومین نکته‌ای که درباره شیوه بحث کردن عطار باید بگم، استفاده کردن از تازیانه‌های سلوک در آغاز و میانه پاسخ هاست. دوستان، تازیانه سلوک یک اصطلاح خاصیه. منظور از تازیانه سلوک سخنان تند و بی‌پروا و گزنده‌ایه که به قصد برانگیختن عواطف مخاطب و به راه انداختن او مطرح میشه. در آثار بزرگان عرفان مثل سنایی و مولانا و عطار فراوان میبینیم که در هنگام غلیان احساسات و در میانه شورها و هیجانات روحی، برای اینکه تنبلی و کسالت و ملالت رو از مخاطب خودشون دور کنن و او رو به سوی سلوک معنوی تحریک بکنن، سخنان تند و آتشینی رو بر زبان میارن. این سخنان که غالبا با ضمیر مخاطب یعنی تو در واقع مطرح میشن یا ضمیر متکلم ملغیر یعنی ما، مستقیما قفلت و ناآگاهی مخاطب رو هدف قرار میدن و او رو در پیشگاه وجدان خودش شرمنده میکنن. این تازیانه های سلوک غالبا بی پرده و صریح بیان میشن و واقعا مثل یک شلاقی بر گرده ذهن و روح مخاطب فرود میان و او رو از خواب قفلت بیدار میکنن. این قبیل سخنان معمولا کوتاهی عمر، ناپایداری فرصت زندگی، نزدیکی مرگ، فریبکاری نفس و شومی قفلت رو به مخاطب یادآوری میکنن و او رو بر این میدارن که فرصت کوتاه حیات رو غنیمت بدونه و تا فرصت از دست نرفته برای نجات خودش از تاریکی های نفس و دنیا کاری انجام بده. عطار فراوان از این روش بهره میگیره و یکی از زیباترین بخش های منطق‌الطیر به نظر من تازیانه های سلوک عطاره. عطار در بخش های گوناگون منطق‌الطیر از این تازیانه های سلوک استفاده کرده. و از اونجا که او یک شخص خالص و دردمنده، سخنان او از ژرفای جان خودش مایه میگیرن و واقعا تازیانه های سلوک عطار بسیار تاثیرگذارن و به نظرم خواننده رو به خودش میارن. من دو سه تا از این نمونه ها رو برای شما میخونم. نفس تو هم احول و هم اعور است، هم سگ و هم کاهل و هم کافر است. گر کسی بستایدت اما دروغ، از دروغی نفس تو گیرد فروغ. حتی اگر به دروغ از ما تعریف کنن ما خوشمون میاد و نفس ما از این دروغ ها فروغ میگیره. نیست روی آن که این سگ به شود، که از دروغی این چنین فربه شود. بود در اول همه بی حاصلی، کودکی و بیدلی و غافلی. بود در اوسط همه بیگانگی، و از جوانی شعبه دیوانگی. بود در آخر که پیری بود کار، جان خرف درمانده تن گشته نزار. با چنین عمری به جهل آراسته، کی شود این نفس سگ پیراسته. چون ز اول تا به آخر غافلی است، حاصل ما لاجرم بی حاصلی است. دقت میکنید که واقعا بیت ها تا عمق جان انسان نفوذ میکنن و انسان رو دگرگون میکنن. در داستان خیلی تلخ و گزندهی که آورده و راجب حضرت عیسی و یک خم آبه، در ضمن بحث از تلخی مرگ، عطار اینجوری بر خودش و خواننده کتابش نهیب میزنه: آخر ای غافل ز خم بنیوش راز، بیش از این خود را ز غفلت خم مساز. خیش را گم کرده ای ای راز جوی، پیش از آن که جان برایت راز جوی. گر نیابی زنده خود را باز تو، چون بمیری کی شناسی راز تو. نه به هوشیاری تو را از خود خبر، نه به مردن از وجودت هیچ اثر. زنده پی نابرده مرده گم شده، زاده مردم لیک نامردم شده. صد هزاران پرده آن درویش را، پس چگونه باز یابد خیش را. این تازیانه های سلوک غالبا از جهت ساختار نحوی در واقع جمله های سوالی هستند، ولی این سوالاتی که از مقوله استفهام انکاری یا استفهام اقراری هستند، از جمله های انشایی خیلی زیاد صحبت میکنه، از منادا استفاده میکنه. به نظرم در روی ساختار زبانی و بلاغی در واقع تازیانه های سلوک میشه یک مقاله خوبی نوشت. سومین نکته‌ای که در باره شیوه بحث کردن عطار باید خدمت شما عرض کنم، استفاده از تداعی معانی بر اساس الفاظ و بنمایه هاست. عطار مثل عموم شاعران دنیا دارای تفکر شهودیه. به همین خاطر ذهن او بر اساس تداعی‌های آزاد کار می‌کنه. در بسیاری از موارد نیرویی که بحث رو پیش می‌بره تداعی‌های لفظی و معنویه. هر کلمه یا موضوعی میتونه ناخودآگاه ذهن عطار رو به کلمه یا موضوع دیگری منتقل کنه و بحث تازه‌ای رو به یاد او بیاره. این موضوع به نوبه خودش خیلی جالبه و تنوع چشمگیری رو به متن منطق‌الطیر میبخشه. ولی ردگیری کردن سخنان عطار برای افراد حسی، یعنی افرادی که اهل تداعی نیستن و غالبا به شکل خطی فکر میکنن، واقعا بسیار دشوار و گاهی ناممکن میشه و ممکنه که به این سادگی ها نتونن شیوه انتقال عطار از موضوعی به موضوع دیگری رو ردگیری کنن. یکی از وجوه جالب تدائی در شعر عطار چیزیه که میشه اون رو شبکه تدائی معانی بر محور یک کلمه بنامیم. در این روش عطار با استفاده از معانی گوناگون یک کلمه و کلمات مربوط به حوزه معنایی اون کلمه و ترکیب‌هایی که از اون کلمه در زبان فارسی وجود داره، یک شبکه گسترده‌ای رو پدید میاره و بعد بر اساس اونها بحث خودش رو پیش میبره. برای نمونه کلمه سر در این چند بیتی که برای شما میخونم به شکل ترکیب‌های مختلف و با معانی مختلف در شعر داره تکرار میشه. مثلا فرض کنید تعبیرهای سرنگون، پا و سرگم کرده، سرگردانی، سربردن، سرگشته، بر سرگشتن و بی سر و بن و امثال اونها. در این قطعه که میخونم به کلمه سر توجه کنید. چیست گردون سرنگون ناپایدار، بیقراری دائما بر یک قرار. در ره او پا و سرگم کرده ای، در ره او پا و سرگم کرده ای. پرده ای در پرده ای در پرده ای. حل و عقد این چنین سلطانی کی توان کردن به سرگردانی؟ چرخ می خواهد که این سر پی برد، او به سرگردانی این سر کی برد؟ چرخ جز سرگشته و پی کرده چیست؟ او چه داند تا درون پرده چیست؟ او که چندین سال بر سر گشته است، بی سر و بن گرد این در گشته است. یا فرض کنید که به ابیات زیر نگاه کنید که الان برای شما میخونم. عطار در این ابیات بیش از 20 بار کلمه ریش و دیگر کلمات مربوط به حوزه معنایی ریش، مثل برون آمدن به ریش، پرداختن از ریش، ریش بز، ریش کسی رو گرفتن، جنگ ریش ها ریش و نظایر اونها رو در واقع به کار برده. اگر به دو داستان کوتاهی که در کنار این ابیات اومدن و ریش کلمه کلیدی اونهاست نگاه کنیم، میبینیم که در این ابیات حدود 30 بار کلمه ریش به شکلهای گوناگون تکرار شده. ای ز ریش خود برون نا آمده، غرق این دریای خون نا آمده. چون ز ریش خود به پردازی نخست، عزم تو گردد در این دریا درست. ور تو با این ریش در دریا شوی، هم ز ریش خیش ناپروا شوی. ای چوبز از ریش خود شرمیت نه، برگرفته ریش و آزرمیت نه. تا تو را نفسی و شیطانی بود، در تو فرعونی و هامانی بود. پشم درکش همچون موسی کون را، ریش گیر آنگاه این فرعون را. ریش این فرعون گیر و سخت دار، جنگ ریشا ریش کن مردانوار. پای درنه ترک ریش خیش گیر، تا کی از زین ریش ره در پیش گیر. گرچه از ریشت بجز تشویش نیست، یک دمت پروای ریش خیش نیست. در ره دین آن بود فرزانه ای، کو ندارد ریش خود را شانه ای. خیش را از ریش خود آگه کند، ریش را دستار خان ره کند. میبینید که واقعا کلمه ریش چقدر داره تکرار میشه در اینجا. این بهره‌گیری از تداعی‌های آزاد واقعا جالب و زیباست، ولی در موارد زیادی همین تداعی‌ها ذهن عطار رو از موضوع اصلی دور می‌کنن و رشته کلام رو از دست او واقعا می‌دزدن و همین باعث میشه که خواننده در فهم منظور عطار دچار دشواری بشه. برای نمونه در ضمن پاسخ هدهد به بط، ذهن عطار به طرف کلمه آب میره و به قدری عطار خودش رو به تداعی‌های گوناگون بر اساس کلمه آب میسپره که موضوع اصلی رو کاملا از یاد میبره. به کلمه آب و ترکیب‌ها و معانی آب در این ابیات توجه کنید. هدهدش گفته ای به آبی خش شده، گرد جانت آب چون آتش شده. در میان آب خوش خوابت ببرد، قطره ای آب آمد و آبت ببرد. آب هست از بحر هر ناشسته روی، گر تو بس ناشسته رویی آب جوی. چند باشد همچو آب روشنت، روی هر ناشسته رویی دیدنت. گفتنیه که عطار در استفاده از تدائی افراط نمی کنه و حد اکثر 5-6 بیت بر این اساس میگه، ولی در متونی که به تقلید از عطار نوشته شدن این روش با افراط و اغراق فراوان مورد استفاده قرار میگیره و گاهی 20 بیت به همین سیاق سروده میشه و این البته به نوبه خودش باعث ضعف تألیف و نقص داستانگویی میشه و خط روایی داستان رو از بین میبره. چهارمین و آخرین نکته‌ای که درباره شیوه بحث عطار باید به شما بگم، درباره عدم تناسب بین پاسخهای هدهد پرسش‌های پرندگان در بعضی از موارد. دوستان می‌دونیم که وقتی پرسش کننده و پاسخ دهنده دو نفر باشن، ممکنه که در فهم پرسش‌ها بدفهمی یا کج‌فهمی یا سوء تفاهم رخ بده. یعنی پرسش کننده چیزی بپرسه و پاسخ کننده منظور او رو به درستی در نیابه و پاسخی بده که پیوند استواری با اون پرسش نداشته باشه. من بارها این برام پیش اومده، از من سوالی کردن و من مفصل به اون سوال جواب دادم، نیم ساعت یک ساعت، به نظر خودم خیلی هم هنر به خرج دادم در پاسخ دادن به اون سوال. وقتی حرفای من تمام شده، سوال کننده گفته ممنونم، واقعا حرفای خوبی گفتید، ولی اصلا هیچ ربطی به پرسش من نداشتن، من پرسشم یه چیز دیگه بود. وقتی که پرسش کننده و پاسخ دهنده دو نفرن، این اتفاق میفته. ولی وقتی که پرسش کننده و پاسخ دهنده یه نفر باشن، روشنه که دیگه نمیشه از بدفهمی پاسخ دهنده سخن گفت. اصلا ممکن نیست که شخص خودش منظور خودش رو نفهمه. ولی ما میدونیم که این عطاره که از سوی پرندگان پرسش هایی رو مطرح میکنه و بعد خودش از زبان هدهد به این پرسش ها پاسخ میده. بنابراین پرندگان و هدهد هر دو در درون عطارند و این عطاره که به عنوان نویسنده داستان سخنان خودش رو از زبان در واقع پرنده ها بیان میکنه. با این همه خیلی عجیبه که در بعضی از موارد واقعا نمیشه پیوند استواری بین پرسش های پرندگان و پاسخ های هدهد برقرار کرد. یعنی پرنده ها چیزی میپرسند و پاسخی که عطار در دهن هدهد میذاره درباره چیز دیگری صحبت میکنه که ارتباطی با سوال اون پرنده نداره و این به نظرم خیلی عجیبه. گویی عطار که خودش طرح کننده این پرسش هاست گاهی اوقات منظور خودش رو به درستی در نمییابه، یا اینکه پرسش خودش رو فراموش میکنه، یا اینکه در ضمن پاسخ مطلب مهمتری به نظرش میرسه و بحث اصلی رو از یاد میبره. مثلا فرض کنید که در پرسش و پاسخی که در ضمن ابیات 1744 تا 1829 اومده میشه این موضوع رو دید. یکی از پرنده ها درباره ناتوانی و ضعف خودش و دشواری این راه صحبت میکنه و سوال میکنه و هدهد در پاسخ راجع به ضرورت سلوک و توجیه سلوک صحبت میکنه و چیزی درباره ضعف و ناتوانی سالک و راه رهایی یافتن از این ضعف و ناتوانی به او نمیگه. هدهد در ادامه پاسخ خودش درباره دشوار بودن این راه صحبت میکنه و دیگه به طور کامل از منظور پرسش کننده دور میشه. دوستان، به یاری خدا مقدمات ما به پایان رسید. با این توضیحات میریم به سراغ بحث موانع سلوک معنوی. برای دوستان عرض میکنم که بر اساس پرسش ها و پاسخ های پرندگان و هدهد عطار 22 تا مانع رو برای سلوک معنوی برشمرده که من اینها رو به 3 گروه بزرگ تقسیم کردم. یکی موانع فکری و نظری، یکی وابستگی ها و یکی هم ترس ها. بحث های ما از این به بعد دیگه راجع به این 3 تا است. اول بریم سراغ موانع فکری و نظری. این قسمت، این یه دونه رو میگم، 8 تا اینا و ادامه بحث رو میذارم برای جلسه آینده که خسته نشید. دوستان عزیزم، همونطور که میدونیم پرسش های فکری و نظری از جمله مهمترین موانع سلوک معنوی هستند و این امر البته واقعا اختصاصی فقط به سلوک عرفانی نداره. در هر رشته ای از معارف بشری و اساساً در هر کاری اگر ذهن کسی از تردید و تشکیک پر باشه، امکان نداره بتونه دست به یک اقدام بزنه و گامی به جلو برداره. پرسش ها و تردید ها میتونن هر عزم پولادین و اراده محکمی رو فلج کنن. به همین خاطر ضرورت کامل داره که ما برای اجرای هر برنامه‌ای اول به پرسش‌ها و تردیدهای خودمون و دیگران توجه کنیم و با حل کردن اونها زمینه رو برای در واقع پرداختن به اقدام و عمل فراهم بیاریم. در زمینه سلوک معنوی و عرفانی هم همینجوره. پرسش‌ها و تردیدها درباره خدا، جهان، انسان، دین و خود سلوک میتونن مثل یک کوه عظیم در برابر سالک برافراشته بشن و او رو زمینگیر بکنن. بنابراین لازمه که در هر کتاب یا کلاس معنوی برای طرح این مسائل و پاسخ دادن به اونها فرصت کافی در نظر گرفته بشه. عطار همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم توجه زیادی به پرسش‌های فکری و فلسفی و نظری نکرده و مباحث او غالبا یا درباره سلوک عملی هم یا راجع به مسائل روانشناختی و عاطفی. این موضوع دوستان عزیزم اختصاص به عطار نداره. عموم عارفان در مکتب خراسان، مکتب عرفانی خراسان اینطوری هستند. اصولاً یکی از تفاوت‌های اصلی عرفان مکتب خراسان با عرفان مکتب اندلس همینه. عرفان خراسانی بیشتر به عمل و مجاهده و روانشناسی توجه داره و عرفان اندلسی بیشتر به مباحث نظری و فکری می‌پردازه. به همین خاطره که برای فهمیدن عرفان ابن عربی بزرگ باید بخش عظیمی از وقت سالک صرف فهمیدن مباحث نظری بشه. در این عرفان مباحث بسیار پیچیده و درازدامنی درباره خدا، عوالم وجود، انسان، عرفان و نظایر اونها مطرح میشه و فقط انسانهای خیلی باسواد و فاضل و باهوشن که میتونن به کنه اینجور مسائلی راه پیدا کنن. اما عرفان مکتب خراسان در یک کلمه مکتب عشق و عمل و خودشناسیه و کمتر به مباحث نظری توجه داره. مقایسه آثار عطار و مولانا با آثار ابن عربی به خوبی این تفاوت رو آشکار میکنه. عطار هم اهل جذبه و عشق و عمله و بیشتر به مباحث کاربردی و عملی توجه داره. به همین خاطره که در منطق الطیر خیلی زیاد به مباحث فکری و نظری نپرداخته. با این حال عطار چند تا مسئله مهم فکری و نظری رو مطرح کرده که من به نظرم 8 تا بحث اصلی هستن. یکی پرسش درباره نسبت انسان و خدا، دوم پرسش درباره راز برتری اولیا بر دیگر انسان‌ها، سوم پرسش درباره لزوم سلوک معنوی، چهارم پرسش درباره وادی‌های سلوک، پنجم پرسش در مورد گستاخی با خدا، ششم پرسش درباره شادمانی و دلخوشی در سلوک، هفتم پرسش درباره کالا و بضاعت رایج در درگاه خدا و هشتم پرسش درباره حاجت خواستن از خدا. من اولین مورد رو امروز خدمتتون عرض می‌کنم و انشالله هفته بقیه رو می‌ذاریم برای جلسه بعدی. پرسش درباره نسبت انسان و خدا. یکی از مهمترین پرسش‌ها درباره رابطه انسان و خدا اینه که بین انسان و خدا چه نسبتی وجود داره؟ خدا موجودی بی نهایت والا، عظیم، رفیع و متعالیه و انسان موجودی بسیار حقیر و کوچک. بین این دوتا موجود چه ربط و نسبتی وجود داره؟ دوستان، این پرسش واقعا پرسش مهمیه و هر پاسخی که به این پرسش بدیم در رابطه بین انسان و خدا تأثیر قطعی خواهد داشت. به عنوان نمونه، اگر مثل فیلسوفان انسان رو معلول خدا بدونیم و خدا رو علت جهان و انسان به شمار بیاریم، اون وقت رابطه انسان و خدا بر اساس علیت مبتنی خواهد بود و روشنه که بین علت و معلول رابطه عاشقانه نمیشه برقرار کرد. بر پایه تبیینی که از نسبت انسان و خدا به دست میدیم، میتونیم انواع رابطه ها رو بین انسان و خدا تصور کنیم. اگر بپذیریم که انسان و خدا هیچ ربط و نسبتی و هیچ سنخیت و جنسیتی با هم ندارن، اون وقت ناگزیر باید بپذیریم که هیچ گونه رابطه‌ای هم بین انسان و خدا وجود نخواهد داشت. ببینیم پاسخ عطار به این پرسش اندیشه سوز چیه؟ پاسخی که عطار به این پرسش سترگ میده اینه که همه انسان‌ها سایه های خداوند هستن. عطار در شرح این نکته مهم اینطور میگه که وقتی که خدا نقاب از آفتاب رخسار خودش برداشت و چهره درخشان خودش رو آشکار کرد، بر اثر تجلی خدا، تجلی به معنی آشکار کردن در واقع، صدها هزار سایه بر روی زمین پدید اومد. در حقیقت انسانها همه سایه های خداوندند. اگر خدا تجلی نمی کرد، سایه های او یعنی انسانها پدید نمی اومدن. تو بدان کانگه کسی مرغ از نقاب آشکارا کرد رخ چون آفتاب، صد هزاران سایه بر خاک افکند، پس نظر بر سایه پاک افکند، سایه خود کرد بر عالم نثار، گشت چندین مرغ هر دم آشکار، صورت مرغان عالم سر به سر سایه اوست، این بدان ای بی خبر. در واقع صورت‌های مرغان جهان سایه سیمرغ. این بدان چون این بدانستی نخست، سوی آن حضرت نسب کردی درست، گر نگشتی هیچ سیمرغ آشکار، نیستی سیمرغ هرگز سایه دار، باز اگر سیمرغ میگشتی نهان، سایه ای هرگز نماندی در جهان، هرچه اینجا سایه ای پیدا شود، اول آن چیز آشکار آنجا شود. دوستان، نکته مهم در اینجا اینه که به هیچ وجه نباید آفتاب و سایه رو از همدیگه جدا بدونیم. آفتاب در درون سایه حضور داره. معنای این تعبیر متناقض لما که آفتاب در درون سایه است اینه که صورت انسان سایه خداست، اما حقیقت انسان در خداوند مستغرقه. دوباره تکرار میکنم، به نظر عطار صورت انسان سایه خداست ولی حقیقت انسان در خداوند مستغرقه. اگر روزی بتونیم خدا رو ببینیم، اون وقت میتونیم سایه ها رو بدون خیال سیمرغ ببینیم. بنابراین به نظر عطار برای دیدن آفتاب کافیه که ما از سایه عبور کنیم. به تعبیر دیگه، اگر بتونیم از صورت خودمون و از صورت‌های دیگران عبور کنیم، در درون خودمون و دیگران خدا رو میابیم و در او مستغرق میشیم. هر لباسی کان به صحرا آمده است، سایه سیمرغ زیبا آمده است. گر تو را سیمرغ بنماید جمال، سایه را سیمرغ بینی بی خیال. گر همه چل مرغ و گر سی مرغ بود، هر چه دیدی سایه سیمرغ بود. سایه از سیمرغ چون نبود جدا، گر جدا گویی از آن نبود روا. هر دو چون هستند با هم باز جوی، در گذر از سایه وانگه راز جوی. دوستان، بیان شاعرانه و تمثیلی عطار واقعا کار تبیین و تحلیل رو با دشواری‌های جدی روبرو می‌کنه. با این همه، با حدس و گمان از این تمثیل نکته‌های مهمی رو میشه استنباط کرد. یکی اینکه خدا پیش از همه انسان‌ها وجود داشته و فقط بعد از تجلی خدا، یعنی آشکار شدن رخ او، رخ مثل آفتاب او بود که انسان‌ها به وجود اومدن. و دوم اینکه بین آفتاب و سایه اون نوعی تفاوت و تمایز وجود داره. سایه به هر حال نور نیست. و سوم اینکه بدون آفتاب سایه پدید نمیاد و سایه در عین اینکه نور نیست، به طور کامل به نور وابسته است و حتی یک آن هم نمیتونه بدون اون وجود داشته باشه. و چهارم اینکه سایه ها میتونن در نور غرق بشن، اما در نور حلول نمی کنن و نور هم در سایه حلول نمی کنه. بعد از اینکه نسبت خودمون رو با سیمرغ پیدا کردیم، اون وقت باید از مرحله دانش عبور کنیم و به مرحله بینش برسیم و بعد تلاش کنیم که از دیدن به بودن برسیم. به عبارت دیگه، اولین کار اینه که ما نسب نامه خودمون رو بدونیم و بفهمیم که ما صورتمون سایه سیمرغ و جانمون در خداوند مستغرق میشه. بعد از اینکه این موضوع رو دونستیم، باید این دانستن رو به دیدن تبدیل کنیم، یعنی علم الیقین رو به عین الیقین تبدیل کنیم. ولی در عین الیقین هم نباید توقف کنیم، باید این دانش و بینش رو در خودمون تحقق ببخشیم و در نحوه بودن خودمون دگرگونی ایجاد کنیم. به این ترتیبه که ما با عبور از سایه آفتاب بودن خودمون رو محقق می‌کنیم. پس مسیر سلوک اینجوریه: دانستن یه فلشی می‌زنیم، دیدن یه فلشی می‌زنیم، بودن. ما باید تلاش کنیم که از دانستن به سوی دیدن بریم و از دیدن به سوی بودن بریم. صورت مرغان عالم سر به سر، سایه اوستین بدان ای بی خبر. این بدان چون این بدانستی نخست، سوی آن حضرت نسب کردی درست. حالا این بیتو ببینید: چون بدانستی ببین آنگه بباش، چون بدانستی مکن این راز فاش. از سخن عطار به روشنی تمام برمیاد که او از اتحاد انسان با خدا، یا از حلول انسان در خدا، یا حلول خدا در انسان صحبت نمی کنه. به خاطر اینکه در حلول و اتحاد همچنان نوعی دوگانگی وجود داره. یعنی کسی که به اتحاد انسان با خدا یا اتحاد خدا با انسان یا به حلول خدا و انسان در همدیگه اعتقاد داره، در واقع با این باور خودش هستی انسان رو اثبات کرده. در حالی که به نظر عطار صورت انسان واقعی و حقیقی نیست و معنای او هم در خداوند مستغرق میشه. لطفاً کلمه استغراق رو به خاطر بسپرید، خیلی کلمه کلیدیه در منظومه فکری عطار. به نظر میرسه که عطار حتی از وحدت وجود هم صحبت نمیکنه و انسان رو خدا نمیدونه. بنابر همین ملاحظاتی که عطار به جای اصطلاحاتی مثل حلول و اتحاد از اصطلاح استغراق استفاده میکنه و به این ترتیب هر نوع دوگانگی بین انسان و خدا رو منتفی میکنه و یکی بودن اون دوتا رو هم، یعنی انسان و خدا رو هم، رد میکنه. قطره ای که در دریا مستغرق میشه با دریا متحد نمیشه، در دریا حلول نمیکنه، ولی در دریا غرق میشه، مستغرق میشه. سایه هم در خورشید غرق میشه ولی در خورشید حلول نمیکنه. هر که او آنگشت مستغرق بود، حاش لله گر تو گویی حق بود. گر تو گشتی آنچه گفتم نه حقی، لیک در حق دائما مستغرقی. مرد مستغرق حلولی کی بود، این سخن کار فضولی کی بود؟ گر تو را پیدا شود یک فتح باب، تو درون سایه بینی آفتاب. سایه در خورشید گم بینی مدام، خود همه خورشید بینی و سلام. حالا که پاسخ عطار به پرسش نسبت انسان و خدا رو فهمیدیم، این پرسش مطرح میشه: اگر خدا این همه آشکاره، پس چرا ما نمیتونیم او رو آشکارا ببینیم؟ اگر صورت ما سایه خداست و حقیقت ما مستغرق در خداست، چطوره که ما چنین حقیقت آشکاری رو نمیتونیم ببینیم و دریابیم؟ به نظر عطار راز مسئله در اینه که ما دیده سیمرغ بین نداریم، و دلیل این که دیده سیمرغ بین نداریم اینه که دل ما مثل آینه روشن نیست. برای دیدن خدا اصلا لازم نیست که دانش‌های فراوانی بیاموزیم یا گام در سفرهای طولانی بذاریم یا کارهای شگفت‌آور و محیرالعقولی رو انجام بدیم. برای این منظور کافیه که آینه دل خودمون رو صیقل بزنیم و یک دل نورانی پیدا بکنیم. اون وقت به روشنی تمام خدا رو در خودمون خواهیم دید. دیده سیمرغ بین گر نیستت، دل چو آینه منور نیستت. پادشاه خیش را در دل ببین، عرش را در ذره‌ای حاصل ببین. عطار برای اینکه این موضوع مهم رو تبیین بکنه از یک داستان واقعا زیبا بهره گرفته. طبق این داستان یک پادشاه بسیار زیبارو و صاحب جمال بود که عاشقان سینه‌چاک فراوانی داشت، اما زیبایی او چنان درخشان و خیره کننده بود که هر که لحظه ای به او نگاه می کرد و روی او رو می دید، دل و دین به او می باخت، یا از شدت شوق می مرد، یا اینکه بعد از اون دیگه زندگی به کام او تلخ می شد. با اینکه هر روز هزاران نفر از عشق این پادشاه می مردن، باز هم مردم دیوانوار به سوی او می شتافتن و برای دیدن او از هیچ کوششی فروگذار نمی کردن. به خاطر اینکه مردن از عشق او رو بر زندگی کردن بدون عشق ترجیح میدادن. به خاطر اینکه هیچ کسی تاب دیدار پادشاه رو نداشت و از طرف دیگه هیچ کسی نمیتونست دوری پادشاه رو تحمل کنه، پادشاه دستور داد در کاخ او به شکل خاصی یک آینه تعبیه کردن. بعد میرفت بالای بام وای میستاد، تصویر او از زاویه خاصی منعکس میشد داخل اون آینه. بعد مردم می اومدن در آینه تصویر پادشاه رو می دیدن. به این ترتیب هم شاه رو می دیدن و هم از مردن و دیوانه شدن در امون می موندن. با این تمهید پادشاه در واقع فرصتی فراهم کرد که مردم بدون اینکه آسیب ببینن از جمال او بتونن بهره بگیرن. معنای این داستان زیبا روشنه. هیچ کسی نمی تونه مستقیماً و بدون حجاب زیبایی وصف ناپذیر خداوند رو ببینه. تجلی خدا بنیاد وجود انسان رو در هم میکوبه و انسان رو نابود میکنه. داستان حضرت موسی و تجلی خدا بر کوه طور به روشنی گویای این سخنه که قوای ادراکی انسان تاب مواجهه مستقیم با خداوند رو نداره. به همین خاطره که خدا آینه دل انسان رو طوری آفریده که خدا بتونه در این دل تجلی کنه و انسان بتونه خدا رو در دل خودش ببینه و آسیب جدی به او وارد نشه. بنابراین هر کی میخواد خدا رو ببینه باید آینه دل خودش رو به تعبیر مولانا غماز کنه و انقدر این آینه رو صیقل بزنه تا جمال حضرت حق در این آینه باز بتابه. چون کسی را نیست چشم آن جمال، و از جمالش هست صبر لامحال. با جمالش عشق نتوانست باخت، از کمال لطف خود آینه ساخت. هست آن آینه دل، در دل نگر، تا ببینی روی او در دل مگر. گر تو می داری جمال یار دوست، دل بدان کآینه دیدار اوست. دل به دست آر و جمال او ببین، آینه کن جان جلال او ببین. پادشاه توست در قصر جلال، قصر روشن ز آفتاب آن جمال. پادشاه خیش را در دل ببین، عرش را در ذره‌ای حاصل ببین. سخن عطار اینه که خدا همیشه در ماست. او دائما از راه‌های پنهانی به دل ما سر می‌زنه و خودش رو به ما نشون میده، ولی زنگارهای آینه دل ما انقدر غلیظ و تیره‌اند که ما نمیتونیم این آشکارترین حقیقت هستی رو در خودمون ببینیم. عطار برای اینکه این نکته رو توضیح بده که خدا همیشه از راه‌های پنهانی به دل ما سر میزنه ولی ما نمیتونیم او رو بشناسیم، دو تا داستان زیبا رو نقل کرده. داستان اول رو از زندگی اسکندر مقدونی گرفته. اونجوری که در داستان‌های مربوط به اسکندر اومده، اسکندر گاهی اوقات به جای اینکه فرستاده ای رو به جایی بفرسته، خودش لباس یک پیک رو میپوشید و پنهانی به عنوان یک فرستاده از کاخ بیرون میرفت، کارها رو انجام میداد و با اینکه خودش بود که همه جا حرف میزد و تصمیم میگرفت، ولی به همه میگفت که اسکندر اینجوری گفته. او همیشه این کار رو انجام میداد و هیچ کسی هم نمیدونست که این پیک و این فرستاده همون اسکندره. وقتی که اسکندر در هیئت یک پیک میگفت اسکندر اینجوری گفته، در واقع به صورت مستقیم داشت میگفت که خودم اسکندر هستم، ولی هیچ کسی نمیتونست منظور او رو دریابه و در درون هیئت یک پیک خود اسکندر رو بشناسه. این دقیقاً ماجرایی است که همیشه در ارتباط بین ما و خدا اتفاق میفته. با این که خدا دائما از راه‌های گوناگون در درون ما رفت و آمد داره، ولی ما هیچ وقت اون حقیقت همیشه آشکار هموار پنهان رو نمیبینیم. به تعبیر حافظ اون شاهد هر جایی رو ما نمیبینیم. هست راهی سوی هر دل شاه را، لیک ره نبود دل گمراه را. گر برون حجره شه بیگانه بود، غم مخور چون در درون همخانه بود. داستان دیگه داستان عیادت محمود غزنوی از عیازه. یک روز عیاز، غلام محبوب محمود غزنوی، بر اثر چشم زخم حسودان بیمار شد و از شدت بیماری خونه نشین شد. بیماری عیاز باعث نگرانی و ناراحتی محمود شده بود. بنابراین محمود یکی از خادمهای خودش رو فرا خوند و به او گفت که همین الان مثل برق و باد برو پیش عیاز، حتی یک لحظه هم در راه توقف نکن. اگر ببینم که در راه توقف کردی تو رو میکشم. برو پیش عیاز، از طرف من به او بگو که من به خاطر این که تو بیمار هستی واقعا نگرانم، ولی به این دلیل نمیتونم پیش تو بیام که بر اثر شنیدن خبر بیماری تو منم به شدت زار و نزار شدم. من با تو چنان یگانه شدم که نمیدونم تو بیمار شدی یا من. اگرچه بدنم از تو دوره، ولی جانم همیشه مشتاق توه و در کنار تو و من حتی یک لحظه هم از تو غایب نیستم. این خادم بیچاره مثل باد بدون درنگ رفت پیش عیاز و با کمال شگفتی دید که محمود غزنوی در کنار عیاز نشسته. خادم بیچاره به شدت سرگشته و حیران شده بود. از ترس لرزه بر اندامش افتاده بود و گمان میکرد که الان پادشاه رو میکشه. برای که خودش رو نجات بده قسمهای فراوانی خورد و به شاه گفت که به خدا من در راه حتی یک لحظه هم توقف نکردم و با نهایت سرعت اومدم پیش عیاز. پادشاه خندید و به او گفت که تو مرتکب خطایی نشدی، کارت هم خیلی خوب انجام دادی، ولی من یک راه پنهانی دارم که همیشه به سرعت از اون راه میام پیش عیاز، به خاطر اینکه تاب تحمل دوری او رو ندارم. بین من و عیاز راه‌های پنهانی فراوانی وجود داره و برای اینکه دیگران از راز ما خبردار نشن، من از اون راه‌های پنهانی همیشه میام پیش عیاز، عیاز هم میاد پیش من. درسته که من در بیرون برای حفظ ظاهر خبرهای مربوط به عیاز رو از دیگران میپرسم، ولی خودم همیشه از راه‌های پنهانی میام پیش عیاز و از حال او آگاه میشم. معنای این داستان اینه که خداوند درسته که پیامبر میفرسته، از طریق اولیا خودش با ما صحبت میکنه، نشانه‌های بیرونی میذاره، ولی او از یک راه پنهانی دائما به درون ما میاد و با ما ارتباط برقرار میکنه، ولی مشکل اینه که ما دیده سیمرغ بین نداریم. شاه گفتش نیستی مجرم در این، کی بری تو راه ای خادم در این. من رهی دزدیده دارم سوی او، زان که نشکیبم دمی بی روی او. هر زمان زان ره بدو آیم نهان، تا خبر نبود کسی را در جهان. راه دزدیده یعنی پوشیده و مخفی میان ما بسیست، رازها در ضمن جان ما بسیست. از برون گرچه خبر خواهم از او، در درون پرده آگاهم از او. راز اگر می پوشم از بیرونیان، در درون با اوست جانم در میان. پیام این داستان زیبا اینه که خدا ظاهراً از انسان دوره، ولی چنان مشتاق انسانه که برای برقرار کردن ارتباط با انسان راه‌های پنهانی فراوانی رو درست کرده و از اون راه‌های پوشیده به دل انسان سر میزنه و از احوال او با خبر میشه. به همین خاطره که اگر کسی میخواد با خدای خودش ارتباط برقرار کنه، باید همواره مراقب درون خودش باشه و در درون خودش به انتظار او بشینه. خداوند همواره از راه‌های پنهانی به دل انسان سر میزنه. با توجه به مطالبی که خدمتون عرض کردم، پاسخ عطار به پرسش نسبت میان انسان و خدا اینه که صورت انسان سایه خداست و اگر انسان بتونه از این سایه عبور کنه، در خداوند مستغرق میشه و همواره خدا رو میبینه. برای دیدن خدا و استغراق در خدا باید آینه دل رو صیقل بزنیم و زنگارها رو از اون بزداییم. دوستان عزیزم، خیلی ممنونم به خاطر اینکه تشریف آوردید و در کنار هم این جلسه رو داشتیم. امیدوارم که این سخنان برای شما سودمند بوده باشه. انشالله در جلسات بعدی که راجع به وابستگی ها و ترس ها و اینها صحبت میکنیم، خیلی نکته های عمیق و عالی رو از سخنان عطار و دیگر بزرگان به شما تقدیم میکنم که امیدوارم دستمایه یک زندگی بهتر باشن و به نیکبختی و بهروزی همه ما کمک بکنن.